بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود و محظوراتی که یقال انه یلزم از تعبد به امارات و اصول. بیانهایی در مورد اصل اشکال و بعدم جوابهایی که داده شده در رسید، جواب مرحوم شیخ ما ینسب الی و من سید الفشارکی، جواب خود مرحوم آخون در متن کفایه علا تفصیله، اینا خوب قبلا بیان شد. دیروز عرض کردیم با توجه به همه این حرفها و گفتگوها نرجع به این که خودمون بررسی کنیم ببینیم که نه کدومی که اینا درسته یا درست نیست، بل که واقعیت چیه. به بیان دیگر در این بحث که دیروز اشاره کردیم و شروع کردیم و حالا میخواییم وارد بشیم، از دو بعد بحث هست و نتیجه گیری خواهد شد. یکی از نظر صحت یا عدم صحت، قابل اشکال بودن و نبودن اون چه قیل در این مطالب گذشته تو کلمات آقایون و به خصوص اخیرش که بعد از اونها بود، کلمات مرحوم آخوند، بیان مرحوم آخوند، این از یه بعد میشه دید. از بعد دیگرش که مهمتره و در حقیقت و بر همون یترتب بعد اول، اینه که چنده قطع نظر کنیم از همه اینها، همه اینها رو ندیده بگیریم، خودمون بررسی کنیم، باز کنیم، ببینیم در این جعل حجیت برای امارات کجاست، چه نتیجه میده، چه آثاری برش بار میشه، چه تصرفاتی ازش لازم میاد. همینو باز کنیم، اون وقت ببینیم آیا فیه محظورون املا، مشکلی داره یا نداره. این راحت تره، واقعیت رو بازش کنیم. بعد اون وقت ضمنش اشاره به اون حرف هم هست که بنابراین این حرف یتم یا این حرف لا یتم. این رو خوب دقت کنید، خواهش میکنم. عرض کردم از بحثای اساسی اینا یا تلخص رو در این اموری ما رو جدا جداش کنید. امر اولی که عرض کردیم این است که یادآوری کردیم، بله، مرحوم آخوند فرمود در جای خودش ان للاحکام مراتب اربعه، علی اقتضا و انشاء و فعلیه و تنجیز، اینا رو هر کدوم بیان کرد. ما هم دیروز اینا رو توضیح دادیم به بیان منا و حالا با اون گفتگو که آیا همه اینا حکمون یا حکم فقط مرحله انشاءه، اون دیگه بحث اصطلاحیه، خیلی مشکلی نداریم. این مراتب یه واقعیاته و نه تنها در حکم شرعی بلکه در تمام قوانین اول و قوانین عرفی، قانونگذارهای غیر شرعی، بلکه در احکام عادی که توی جامعه خودمون، توی زندگی خودمون، بین پسر و پدر، بین زن و شوهر، بین به اصطلاح خادم و مخدوم و امثال اینها، یقه بین موالی و عبید عرفی، امر و نهیایی که پیش میاد این مراحل رو داره. هر مولایی که به عبدش یه دستوری میده، این دستورات این مراحل رو میگذرونه. اولش اقتضاست، تا تشنه نشه که صحبتی نمیکنه. وقتی تشنه شد فکر میکنه چگونگی رفع تشنگی باید بکنه، طبعا نیاز به آب داره، آبم در دسترسش نیست، همه اینا رو فکر میکنه. باید به عبدش بگه که آب براش، باید عبد براش آب بیاره. خب عبدش که خبر نداره، باید به او بگه. همه مقدمات که جور شد، ینشأ من، که بگه اسخ نیما اند یا ایت نیما اند، انشاء میکنه. این انشاء گاهی پشتش فعلیت، یعنی الان اراده داره، الان بعث داره، الان حل میده. گاهی نه، میگه اسق نیما بعد از ظهر یا دو ساعت دیگه میخوام قرصه و بخورم، چنین الان نیست، اون ساعت که اومد بعث داره. این میشه مرحله فعلیت. اون وقتی که بعثش به فعلون، مرحله فعلیت. خب حالا اگر عبد این رو شنید و فهمید و اطاعت نکرد، تنجز داره، یعنی قابلیت عقوبت دارد. اما اگر نه، به کسی پیغام داده بود، این پیغام به عبد نرسید، میگید معذوره، یعنی منجز نیست. بعد از در حالی که مولا آب رو میخواسته، از تشنگی هم داره جیگرش میسوزه، در عین حال او معذوره. این عدم تنجز در فرض فعلیت. این مراحل اربعه بارها گفته شده، تکرار اینجا و امر واضح در عرف همه این مراحل هست. بسیار خوب. حالا اگر چنانچه در یک جایی در این مورده که بحث ماست یه حکم واقعی دارد شارع و یه حکم ظاهری، فرض کردیم حکم ظاهری یه افعال داره واقعا ظاهرا عدت الاماره الا لا تفعل، لا تفعل داره، این دو حکم در کجا با هم تضاد داره؟ تضادش در کدوم جاییست؟ در کدوم مرحله است؟ آیا صرف گفتن افعل و گفتن لا تفعل هم بگه انشاء کنه، اعتبار کنه فعل را، بحث را و هم زجر را اعتبار کند، این دوتا اعتبار با هم دیگه متضادن، محالن؟ ها محاله. عالم اعتبار عالم وسیع است، تضادی درش نیست. هم اعتبار کنه بحث را و هم اعتبار کنه زجر را، اعتباره. در عالم اعتبار در مرحله انشاء، که مرحله انشاء اون مرحله اعتباره، جعل اعتباری، این ها دیگه بحثات شاید در مباحث الفاظ بودیم و اوائل بحثهای اجتماع امر و نهی که اینا بیشتر مطرح شد اونجا نزدیکتر بودیم به اساس بحث. امر و نهی، مفاد امر و نهی جعل اعتباری بحثه. بحث یه وقت خارجیه، اون وقتی که هل میدن یه نفر را، نمیشه در آن واحد هم هل بدی هم عقب بکشی، این زبدان. اما در مقام اعتبار که صرفاً با لفظ ادا می شود، آیا اینا هم با هم ضدان؟ چی آقا؟ بله، چه شرایطی؟ آیاشو شما بفرمایید، چه شرایطی؟ نه لغویت مسئله دیگری است، ببینیم لغویت حالا میاد یا نه. ضدان املا، بحث تضاده، بحث تضاده. آیا تضاد پیش میاد؟ یعنی لا یمکن این دوتا کار با هم، تضاد لا یمکن جمع بینه هم میشی، لا یمکن که هم بگه افعل هم بگه لا تفعل، هم اعتبار کنه افعل را هم اعتبار کنه لا تفعل را. گفت این که گویی این کنم یا آن کنم، هر دو رو داره اعتبار میکنه، هر دو رو داره تصور میکنه. بله؟ دو چیز محال را؟ بله. اولا که شما از اولی که ادبیات میخوندید کتاب جامع المقدمات رو میگفتید تصور محال محال نیست، این برخلاف این متن عبارت شما، ولی اینجا تصور محال نیست، دو تصوره، امر و نه. دفع و زد جعلم میکنه، جعل انشایی اعتباری علکی و غیر علکیش مسئله تون اخرى. بحث اینه که این دوتا زدان لا یمکن اعتبارش، جعل اعتباریش. صحبت در اینه، صحبت این است که امر و نهی در مرحله انشا لیس الا اعتبار، و این دوتا با هم قابل جمع، سهل المعونه. تضاد در مرحله اقتضاست تا بعد برسیم به مرحله فعلیت و اون بحث و زجر. پس مرحله اقتضا مرحله مصلحت و مفسده، حب و بغض، اراده و کراهت، بله اینا با هم قابل جمع نیست. نسبت به یک چیز هم مصلحت باشه هم مفسده، هم حب داشته باشه هم بغض، هم اراده داشته باشه هم کراهت. نه اول فقط گفتیم که لا، بله خود انشا حالا در مرحله فعلی اقتضا نشه انشا شده نیست، اونش فرق نمی کنه. نمیشه
فرقی
بله انشا در جای، بله ببینید گفتیم اقلائیان شاره اقلا اینطوره که تا اون نباشه بی خودکی انشا نمی کنه تا یک چیزی نخواسته باشه، اما خیلی وقتا کسانی انشا می کنن بدون اینکه مصلحت و مقصدی هم درش باشه. خلو بلکه انشا شد، انشا محال، غیر عاقل هم نمیتونه انجام بده، هزار تا غیر عاقل هم جمع بشه نتواند که تواند که جهانی در ته استکانی. چه عاقل باشه چه غیر، تضاد محال ربطی با عاقل و غیر عاقل نداره. حالا اجازه بید معرفه هست چه عنصر داریم، عنصر مصلحت و مفسده، عنصر حب و بغض، عنصر اراده و کراهت. در این قسمت در یک شیء اگر شیء واحد من جمیع الجهات هم باشه ممکن از یک حیث مصلحت داشته باشه و از یک حیث مفسده، می شود مصلحت و مفسده درش باشه، هر دو جهت از یک حیث مصلحت از یک حیث مفسده. یه دارویی که طبیب براش تجویز میکنه از یه نظر تلخه مفسدتون، از یه نظر براش مفید برای رفع بیماریش مصلحت داره. بله حالا به ما این که مصلحت داره یوهب، به ما این که مفسده داره چی یبغضه، از همین داروی طرف درش میاد با کمال ناراحتی مثلا میخوره. این معنای مبغوضیت. بله هم مصلحت و مفسده هم حب و بغض در شیء واحد ممکنه باشه، اما اینا در مقام اراده میاد با هم کسر و انکسار میکنه، میبینه کدومش اهمه. اراده و کراهتش در طبق اون اهم خواهد بود دیگه. در اراده اینطور نیست که هم یورید و هم یکره، یا یورید حرکت نحو جلو یا حرکت نحو العقب. اگر فعل شخصیش باشه در امر و نهیش هم برای عبد همینطوره. پس میبینیم باز در مقام اقتضا در مصلحت و مفسده در حب و بغض قابل جمعه، یه شیء از یه نظر مصلحت داره از یه نظر مفسده، از نظری که مصلحت داره محبوبون، از نظری که مفسده داره چی مبغوضون. تصویر ما هم همینطوره. بیشتر حرکات و افعال ما و به اصطلاح اون چرا که انجام میدیم همه از این قبیله. اینطور نیست که همش مصلحت صرف باشه یا اونی که درک میکنیم مفسده صرف باشه. حتی خداوند در مورد خمر و اسمهما اکبر و نفعهما، اونم خمرم یه منافعی داره ولی در این حال مضارش بیشتره، مفسدش بیشتره. همه جا همینطوره، اینا قابل جمعه با هم دیگه، تضادی هم توش نیست. پس تضاد کجاست؟ حالا در یک مورد میخواد دو حکم جعل بشه، حالا اسمش بذاره به ظاهری و واقعی یا هرچی. تضاد بین دو حکم کجا پیش میاد؟ صرفا در مرحله اراده و کراهت و این شئت فعبر، مرحله فعلیت. در مرحله فعلیت نمیتونه هم وجوب فعلیت داشته باشه هم حرمت، یعنی هم الان اراده الفعل باشه، بعث الالفعل باشه، تحریک الالفعل باشه و هم زجر عن الفعل و نهی و اینها باشه. این نمیشه، این دوتا با هم تضاد داره، اینجا با هم عملا قابل جمع نیست. بعث و زجر و اراده و کراهت یه واقعیاتی است، البته مصلحت و مفسده هم واقعیات، حب و بغض هم واقعیات، ولی اونا میتونست جمع بشه من جهتین. بعد در مقام اراده نتیجهش کسر و انکسار میکنه، اونی که وزنش سنگین تره، اونی که اهمه بر اساس او تصمیم میگیرد، تصمیم میگیرد. گاهی نحو الفعل میشه وجوب، گاهی نحو ترک میشه حرمت، گاهی هم مساوی هستن میگه تخییر. اینا یه واقعیاته. پس تضاد صرفا در مرحله فعلیته که اراده و کراهته. پس مشکل در مفسده و مصلحت نیست، مشکل در حب و بغض نیست، و بلکه اونا کسر و انکسار میکنن و میره به طرف اهم. نکته سوم، مشکل در مرحله فعلیت فقط. حالا اشاره کردیم فعلیت رو ما همیشه تعبیر میکنیم اون وقتی که الان اراده و کراهت پشتش باشه، حالا تعبیر کنید تمامیت الموضوع، اینا فرقی در این قضیه نمیکنه. تعبیرات رو گاهی خوب بزرگان در کلماتشون دارن در حدی که اشاره میکنیم. پس اراده و کراهت در شیء واحد قابل جمع نیست. همینجا حالا اضافه کنیم، از همینجا، همونطور که نمیتونه نسبت به یک شیء هم اراده داشته باشه هم کراهت، این مسلم چند روشنه. نمیتونه نسبت به یک شیء اراده داشته باشه و در این حال اجازه بده ترکش رو. اینم معقول نیست. یه چیزی رو که اراده داره، یعنی بالفعل میخواد، اراده فعلی داره، قلبش داره براش میتپه، دلش داره براش میسوزه، براش چنین و چنانه، در همون وقت بگه ترکم کردی اشکال نداره، میشه؟ ها، این محالون، نمیتونه اجازه بده ترکش. وقتی چیزی رو بالفعل میخواد نمیتونه اجازه بده، نمیتونه راه باز کنه برای ترکش، معذورش، هیچ کدوم. این اشکالی بود که مرحوم آخون در اصالت الاباحه بهش گیر کرد، گفت اگر حکم فعلیه نمیشه اصالت الاباحه ترخیص کنه و او را آزاد کنه، راحتش کنه، مباح برای تو، این مخالفه با اونه. مرحوم آخون اینجا تصریح کرد به این مطلب، ولذا رفت حالا برای یک تحلیل دیگری در قضیه اصالت الاباحه. ما عرض میکنیم این محظور، حالا عنایت کنیم به عرض مرحوم آخوند، اختصاص به اصالت الاباحه نداره. در تمام موارد جعل حجیت برای امارات، چه قائل به حکم ظاهری بشید چه نشید، حجیت رو که قبول داری. معنای حجیت یعنی تعذیر، عمدتا معذوریتشه. میگید به این اماره عمل کن، ان اخطا فانت معذور. معنای حجیت اینه. خودتون میگید جعل منجزیت و معذریت. قبلن هم گفتیم منجزیتش که احتمالش کافی بود، عمدتا در حجیت جعل معذریتشه. ان اخطا فانت فی عذرن. پس تو همه امارات این مشکل میاد. جعل امارات معناش اینه تو به این عمل کن ولو این که خلاف واقع هم بشود معذوری. این شد ترخیص در فرش، یعنی راه براش درست کرد. چه اگر اینو نمی کرد فکر می کرد برای خودش، راه برای خودش براش درست کرد که بتونه ترک کنه، خلاف واقع انجام بده، واقع از دست بره. ولو این واقع فرضتون اینه که الان بالفعل مطلوب مولاست، میتونه مولای همچی ترخیصی بکنه؟ خوب عنایت کنید. یکی از نقاط حساس این بحث این فرازه. مرحوم آخون یشکل الامر فی بعض الاصول العملی یک اصالت الاباحت شرعیه، که چگونه ترخیص کند در حالی که واقع فعلیون یحتمل. حالا البته اصالت الاباحه هم همیشه که خلاف واقع نیست، چه بسا اونی رو که الان شک داره واقع نباشد، ولی اونی که مورد اشکاله اینی که اگر واقع وجود باشه یا حرمت باشد، اصالت الاباحه ینافی با این واقع و با فعلیت نمی سازه. محال است یک شارع، یک مولای حکیم چیزی رو الان بالفعل بخواد و در این حال خودش راه باز کنه برای عبد چی انجام ندهد، او رو معذور قرار بده، محال نیست. همین اشکالی که مرحوم صاحب کفایه اعترف به و توش گیر کرد، حالا با جواب بعدیش به جای خود توش گیر کرد، در اصالت الاباحه اختصاص به اصالت الاباحه نداره. چرا ایشون اختصاص داد به اینجا؟
چون تضاد
اصول احکام خمسه شما رو مختلف کراد و کراهت. بله، احکام نه، در اصالت الاباحه هم چی؟ گفت ترخیص. توک بسیار، نه توک در ترخیصی در مقابل اراده و کراهتش. عبارتتون یادتون باشه. بله بله. یشکل الامر فان الاذن، این عبارت ایشون، فان الاذن ينافي المنع عنه فعلا وان كان لمصلحه في الاذن. بحث مصلحت و مفسده و بحث خود نفس اذنه که ينافي المنع فعلا. اگر حکم واقعی منعه یا وجوبه، بیاد در مقابلش اذن بده در حالی که وجوب یا حرمتش فعلی باشد. فعلی که باشه کاری نداریم به کلمه جعلش، انشائش، یعنی اراده بالفعل، کراهت بالفعل داشته باشه و در این حال اجازه بده خلافش را. اشکال اینه. اینا رو که باز کردیم برای اینکه دو مرزه بر نگردیم به اینا، اعتبار امر و نهیش مشکلی نداره. که تعبیر خود ایشونم دقیقا روی همین مطلبه. ولذا اینجا که رسید فرمود فلا مناس الا اینکه اینجا بگیم حکم واقعی فعلی نیست. پس انشایشی زرجا خودشی که حکم واقعی فعلیت ندارد اونجا مبتلا شد بشه. ما عرض میکنیم این اشکال آقای آخوند اختصاص نداره به مورد اصالت الاباحه فی بعض الاصول العملیه، بلکه در تمام موارد حجت و امارات و اصول همش میاد اگر اینا حجت قرار بده، با توجه به اینکه بعضی مواردش خلاف واقعه. پس خودش شاره داره به دست خودش از بین میبره اون به اصطلاح خاصه اون رو که الان خواستشه، یعنی اراده دارد یا مبغوضش رو انجام میده به دست خودش. و این عقلا درست نیست، همین محظور عقلی در اینجا هم هست. این یکی از نقاط حساس بحث مرحوم آخونده. پس رسیدیم به اول کار، چند نه همه رشته ها برگشت. در این قضیه فرق نمی کنه که بگیم معدای به اصلاح جعل در باب امارات جعل حجیت هست یا جعل حکم ظاهری، قائل به حکم ظاهری بشیم یا قائل به حکم ظاهری نشیم، رو هر دو مبنا، رو همه مبانی این اشکال مطرحه. بالاخره هر چی میخوای بگو آقای آخون، با صدق العادل به هر معنا. بله آقا، خیلی خوب، مال هر چی میگیم خیلی خوب، هر چی باش. البته حالا ابن قبه با تحلیل حرام یه خورده عبارتش یه جوری دیده کرده با یه تعبیرات دیگه، اینا را اشاره میکنیم. خوب دقت کنید، واقع رو حساب کنید، با این تعبیرات حال اشکالی این هم هست که این خیلی فرقی در مسئله نمی کنه. ببینیم بیان مرحوم آخون در واقع حل نکرد مسئله را، نه تنها در اصالت لوای یشکل الامر، بلکه در تمام موارد. به اینی که آمد سراغ این به اصطلاح مبحث بنیادین که معدای جعل امارات جعل حجیت هست و نه جعل حکم ظاهری، و ما دوتا حکم در اینجا نداریم، دوتا حکم داشته باشیم یا نداشته باشیم، دوتا حکم انشایی که فرق نمی کرد بخواییم باشه یا نباشه، عمده کراهت و ارادشه. در کراهت و ارادش نمیخواد در خلاف چیزی جعل بکنه، همینقدر که بر خلاف اراده و کراهتش راه باز کنه این خلاف عقله. لا یعقل ذلک، این هی تکرار کردیم، ولی این نقطه بنیادی این بحثه. بنابراین اشکال سرجاشه، سر خونه اول هستیم به اصطلاح، چه قائل به جعل حجیت بشیم چه قائل به حکم ظاهری بشیم. این ترخیص چی میشه در این گونه موارد؟ همه صحبت در این معذریت ازا اخته، چه اگر شما این نگفته بودی من معذور نبودم، یه خاک دیگه به سر می‌ریختم. حالا ببینیم چیکار می‌کنی. شما اومدید به همین گفتی خیالمون راحت، چون حکم دیگه نداریم، حکم دیگه نداشته باشیم، منو نسبت به حکم واقعی معذور کردی یا نه؟ از این نظر محالو، همون اشکالی که در اصالت الاباحه داریم. عجب، تازه در اصالت الاباحه حرف آخوند چی فهمیدی؟ در اصالت الاباحه حرف آخوند چی فهمیدی؟ چه میگه ها فعلیت نداره؟ اگر فعلیت نداره شد حرف شیخ. شما همه حرفتون این است که نه اگر اون حرف بزنی و فعلیت نداره و اون گرفتاری ها برمون پیدا میشه، برای فرار از او و بعد از این که از حرف شیخ جواب دادید اومدید سراغ این بحث. این مباحث گذشته رو، مراحلی رو که گذشته به یاد داشته باشید. فل جمله چرا مرحوم آخون اومد تو این ورطه که اصلا بله احکام ظاهریه نداریم، جعل حجیته، برای اینکه بگیم دو حکم متناقض نداریم، پس بنابراین حکم واقعی فعلی و حکم دیگری نداریم که باعث بشه حکم واقعی از بین بره فعلیتش. بگیم در باب اظهارات الاباحه چی میگی؟ اونجا نه به حساب حکم دیگر، به حساب اینکه صرفا ترخیص بر خلاف خواسته واقعی لا یجوز و عقلن کشیده شدید به اون بحث. این حرف در تمام موارد جعل حجیت میاد، ولو علل قول به جعل حجیت، ولو بگیم حکم ظاهری جعل نمیشه. مشکل از این حیثه ها، پس باید یه راهی جز که این رو حلش کرد. شما در اینجا میایید میگید بله. حالا باز بعضی از بزرگان در اینجا میگن یکفی فی رفع الاشکال، اشکالی نداره، بل من عدم تنافی فی المبدع و المنتها، اما فی المبدع فلعن المبدع فی الحکم الظاهری انما تکون فی نفس جعل الحکم لا فی متعلق اقتضا، در مورد حکم واقعی مال خود متعلقه، در مورد حکم ظاهری در نفس جعل اینه، در منتهاش هم کذا. بحث در فی المبدع و المنتها نیست و این قضیه چیزی رو حل نمی کنه. بیان مرحوم آقای خویه انشاءالله مفصل میبینید در مصباح، البته من در مصباح دیدم اونایش دیگر، بله که نه در مبدا و منتها به هم برخوردی نداره، پس مشکلی نیست اصلا. بله در مبدا مشکلی نداره، مصلحت دو جا هست، مصلحت در اصل فعل، مصلحت در جعل طریق، اینا به جای خود. حتی گفتیم در خود مبدا میشونه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، ولی با هم کسر و انکسار میکنه، اون که مشکلی نداره. مشکل در اینجاست که با این که اومد فرض کنیم حکم فعلی بود، یعنی الان اراده فعلی بود، کلمه حکم هم میذاریم کنار، اراده فعلی باشه و در این حال ترخیص برخلاف کنه، راه برای مخالفت باز کنه، این غیر معقوله. لا یعقل ذلک، این اشکالی که مرحوم آخوند صریحا در مورد اصالت الاباحه کرد بعض الاصول العملیه، این این اشکال در تمام موارد حجج و امارات پیش میاد. خب حالا ببینیم پس بر. بنابراین به این شکل نمیتونیم مسئله را حل کنیم بدون تفاوت. جواب چی؟ جواب مرحوم آقای خویی میگه حد اکثر میگه مصلحت در دو جاست. بگه باش قبول سر جاش. ما اصلا اشکال در این نقطه نیست، اشکال در فعلیت، اشکال در این نقطه نیست. فرض میکنید حکم واقعی فعلی یا املا، یعنی الان اراده بر طبقش هست یا نیست، و اشکالش هم از این ناحیه که ترخیص بر خلاف مراد بالفعل قبیح و غیر معقول. آدم عاقل چیزی رو که میخواد که نمیاد راه بر مخالفتش باز کنه. که عقلا اگر یه کسی یه مالی تو خونه داره، شب در خونهشو باز بگذاره، راه برای دزد بگذاره، تقبیهش میکنن، میگه کار غیر عاقلانه، خلاف عقله. خب حالا شما اراده داری یک فعلی را اما راهو باز کردی که انجام نده، اراده داری، کراهت داری از یک فعلی بالفعل که انجام نشه، راه براش باز کردی که انجام بشود. همین راه گریز بی جهت، یه وقتی راه گریز تفسیری در خودشه، مخصص در خودشه، اون یه بحث دیگریست، اون باز مخصص در حکم واقعیست، مصلحتش محدوده، اصلا نسبت به یه قسمت اراده داره، نسبت به قسمت دیگه اراده نداره. اینجا در حکم ظاهریه، در حجج و اماراته، قد یصل الی الواقع و قد لا یصل، اینا رو با هم آورده. بنابراین به تعبیر دیگر، هم نسبت به کلام مرحوم آخوند و هم نسبت به کلام مرحوم آقای خویی، تعبیر میکنن حکم واقعی لمصلحت فی متعلقه، اما حکم ظاهری نه، مصلحت در متعلقش نیست، مصلحت در نفس جعل این حجیت یا جعل این حکم ظاهریه یا جعل این اصل. میگه مصلحت همونجا، ولی بالاخره این مصلحت چی باز شد؟ الان صحبت در اینه که به اون فعل اراده دارد یا ندارد. اون صحبت و سوالمون اینه به هر شکل اینا، به اون فعل اراده دارد یا ندارد. اگر اراده دارد چجور جعل میکنه طریق بر ترکش رو؟ راه باز میکنه برای ترکش. همین اشکال تعبیر آقای خویی تفاوتی در مبدأ این مطلب در عبارت آخوند هم هست، البته از اونجا گرفته شده. مرحوم آخوند میگه حکم واقعی لمصلحت فی متعلقه، حکم ظاهری نه، لمصلحت کذا من دون ارادت نفسانیت متعلقت به متعلقه. در جعل حجیت اراده نسبت به متعلقش ندارد. با همین طوره، وقتی جعل حجیت میکنه نسبت به متعلقش اراده نداره، یا نه اون اراده ولو لمصلحت در اون حکم واقعی، اون اراده محفوظ الان. بله این جعل یه اراده جدیدی اضافهی تأکیدی ایجاد نکرد، ولی اون اراده که سر جای خودشه. من حالا اصل و فرش رو میگم. بله همینی که میگه همین. چرا اصالت الاباحه، اصالت الاباحه گفته یا نگفته؟ اجازه بدید، اصالت الاباحه گفته یا نگفته؟ بگو حلاله. با همین، نه برو احتیاط کن، برو بگر احتیاط کن. چرا؟ چرا؟ خب حالا ببینید، حالا میایید اینجا، بسیار خوب، ما هنوز این عناصر رو داریم، این عناصر رو داریم، ولی اصل اشکال اینه که نه همین، ببینید این همین اشکال به این مقداری که مرحوم آخوند در اصالت الاباحه گفته، مرحوم آخوند در اصالت الاباحه گفت پس واقع فعلی نیست، دست برداشت از فعلیت واقع، دست از واقع برداشت. همین حرف رو بیاید بزنید در کل موارد امارات، ولو قائل به جعل حجیت شدید، نه قائل به جعل حکم ظاهری، ولی ناچار کردن اینو باید بگید، فلابد من القول به اینکه در مورد اونجاها هم واقع فعلیت نیست. جعل حجیت بشه، ولی عجبه، میدونم ما میگیم ولو جعل حجیت، بله در این اشکال یکسانن، میگیم جعل حجیتی که شما جواب دادید دردی رو دوا نمی کنه، نه در این بالاخره یلزم منه علی حال ترخیص برخلاف اراده، به همین که معذرش میکنه، معذوری میگه اگرم احتیاط نکردی و مخالف با واقع در آمد کارت ندارم، راحت باش. پیش از این چی میخوای؟ پیش از این چی میخوای؟ این معناش همینه، معنای جعل حجیت امارات همینه. چیه؟ معناش اشاره خب میتونه احتیاط بکنه یا نه؟ یمکن یا لا یمکن، باید بریم سراغ اون هم. اگر چنانچه پس باید ببینید، پس واقع در همونجا اگر الان واقع بالفعل باشه، مثلا شما در اموال و نفوس و دماغ میگید اصول عملیه جاری نمیشه، باید احتیاط کرد. چرا؟ برای اینکه بله، ولو مثلا لوغیل به اینکه ولو فرجه ولو اعثاره، این حالا قابل گفتن اول کلام، بالاخره به هر شکل اگر چنانچه معذورش قرار داد با اون فعلیت نمیسازه، نمیسازه. عجبه چرا میسازه؟ نمیگه میدونی، نه ولی نه نه نمیدونی و هر چی که هست نمیدونی واقع رو، راه هم نداری و اصل و عرج هم هست و معذوری. معذوری یعنی چی؟ معذوری یعنی چی؟ اراده من چی شد؟ یعنی راه نه نمیشه همین ناچار اینی که الفی حالا دنبالش بیان میکنیم ناچار و اقلاین تصرف در اراده میشه. حالا اجازه بده سب کچن. بنابراین همونطوری که مرحوم آخوند در مورد اصال فل اباهه میگه فلا مناسه از التزام به این که در این موارد حکم واقعی فعلی نیست، میگیم لا مناسه. در تمام موارد جعل حجج و امارات چه حکم واقعی فعلی نباشد، حکم واقعی در این موارد فعلی نیست. بیان اقلایی هم داره، بله یه چیزی مصلحت داشت و من بر اساس مصلحتش حب دارم و الانم میخوام و دلم براش میسوزه، اما اگر این کار این فعل در مقام اجرا به یک مشکل اهم برخورد کرد، من از سر این خواستم میگذرم. میگذرم یعنی چی؟ یعنی این مانع در همون خواسته من لبن اثر میگذاره، منو میکشه از اینجا عقب. ولش کن، عرفنم زیاد میگیم یه وقتی یه چیزی با یه شتابی هم دنبالش میریم و خیلی هم میخواییم، اما وقتی میبینیم نه یه مشکلاتی داره که اون مشکلات جمعه، میگه بابا از سرش چی؟ بگذر. از سرش میگذره، میگذردش به استناد اون لوازم اهم، مزاحمات اهم. اون مزاحمات الان در اون اراده مؤثر واقع میشه، اراده رو از فعلیت ساقط میکنه. بله حکم ظاهری که واقعی و فقط گفتیم اسمش اینه که چون در موارد شکه، بله الان حکم تبدیل میشه به فعلی، الان حکم ظاهری میشه فعلی. واقعی که واقعی بود، فعلی و همه اینا صحبت دو واقعیه که تضاد میومد. اگر حکم پوچ که نی، حالا روی اینا مطالعه کنید تا دنبالش انشالله خواهد. نه نه خیلی